بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات از سر تحقیق معنای خوف از خدا، تا به اینجای از بیانات شریف بزرگوار علی الله مقام فرمودن معنای خوف را، اصل خوف را، فرع خوف را، علامات خوف را، اسباب ذهنی و خارجی در ایجاد خوف و آثار خوف در شخص خائف و علت این آثار، که چرا این آثار مانند ارتعاش بدن، مانند رنگ پریدگی و تا به اونجایی که در خوفهای خیلی شدید منجر به فوت شخص میشه، بزرگوار علی الله مقامه علتش را بیان فرمودن. بعد از ذکر این مقدمه، معیاری را برای ما قرار دادن که بتوانیم محک بزنیم آیا خوف از خدا در وجود ما بیدار شده، این حس و این شعور و این درک در وجود ما زنده شده، بیدار شده، یا هنوز به این مرتبه و به این مقام دست پیدا نکردیم. بعد از ذکر مثال بزرگوار علی الله مقامه، وارد در تعریف خوف از خدا شدن. خوف از خدا را تعریف فرمودن، مقدماتش را ذکر فرمودن و معلوم میشه که هنوز معنای خوف از خدا را افراد، عموم افراد، معنای خوف از خدا را نمیدانن. و چون که خوف و ترس یک امر قهری هست، وقتی که معنای اون دانسته نباشه، دانسته نشه، شخص ندانه معنای خوف از خدا را و مقدمات خوف از خدا را فراهم نکنه، خب قطعاً به این حس و این شعور و این درک دست پیدا نمی کنه. خوف یک امر قهری هست، نمیشه این را به حسب ظاهر انسان به خودش بچسبانه، در جایی و در جای دیگر این را از خودش رها کنه و از خودش جدا کنه. این خوفهایی که خوفهای چسباندنی هست، خوفهای زورکی هست، اینها در حقیقت استهزاء خدا و اولیاء خدا هست و یک نوع گود مالیدن هست، شیر مالیدن هست برای شخص، برای غرض نفس اماره، اغراض در نفس اماره او، که این تظاهر را و این نمایش را در خوف از خدا به دیگران اظهار کنه، وگرنه هیچ صدقی و هیچ حقیقتی این خوف نداره. چرا این خوف حاصل نشده در وجود این شخص؟ چون این شخص مقدماتش را فراهم نکرده، چون علمش را اکتساب نکرده، و چون مقدماتش و علمش اکتساب نشه، قطعا این خوف در وجود شخص احیا و زنده و ایجاد نخواهد شد. پس این خوف یک خوف نمایشی هست، یک خوف ظاهری هست. وارد در بحث تحصیل مقدمات خوف از خدا شدن، بایستی که تحصیل کرد، اکتساب کرد این علم را. لا یخشا انما یخشا الله من عباده العلماء. بر طبق تصریح آیه کتاب خدا یا در عبارت شریفه دیگر بنابر عبارات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، لیس لمن لم یخشک علم، بنابر این عبارات شریفه کسی که علم نداره، کسی که تحصیل نکرده، اکتساب علم نکرده، مقدمات خوف از خدا را فراهم نکرده، قطعا به این مقام نائل نخواهد شد. و خود این مقام، خود رسیدن به این مقام، خود ایجاد این درک و این شعور در وجود شخص حکایت از علم شخص میکنه. انما یخشى الله من عباده العلماء. پس شخص عالم هست، عالم حقیقی، عالمی که علمش صدق داره، واقعیت داره. شخص عالم میتوانه به مقام خوف از خدا نائل بشه. در مقدمات خوف از خدا بزرگوار علی الله مقامه، دو ویژگی، دو مطلب، دو مکتسب از جمله موارد و مبانی اساسی و ضروری در اکتساب، در ایجاد و در نائل شدن به مقام خوف از خدا است. اون دو مطلب، دو اصل اساسی، یکی شناختن اون مقامی هست که بایستی از خدای متعال ترسید، بایستی در کدام مقام از مقامات ما بر کدام مقام از مقامات توجه حاصل کنیم، بر اون مقام معرفت داشته باشیم و بعد از معرفت متوجه باشیم، وجدان کنیم اون مقام را، توجه کنیم بر اون مقام، تا به واسطه این توجه و این معرفت بر اون مقام خوف از خدا در وجود ما شکل بگیره. اثبات فرمودن به دلیل حکمت که در ذات خدای متعال و در مشیت الله، در فعل واحد الهی، در اینجا محل و مقام خوف از خدا نیست. به توجه به این مقام خوف از خدا در ما شکل نمیگیره. بعد تحقیق فرمودن آیا در تمام صفات و اسماء خدا هست این مقامی که با توجه و معرفت بر اون مقام به خوف از خدا نائل میشیم؟ در اینجا هم اثبات فرمودن خب خیلی از صفات هست که معرفت این صفات مدخلیتی با خوف از خدا نداره، در مقامات دیگر جاری هست، در جاهای دیگر جاری میشه معرفت اون صفات، نه در خوف از خدا. و حتی صفاتی هست که اون صفات مقدسه نه تنها توجه و معرفت بر اون صفات در شخص ترس و خوف ایجاد نمی کنه، بلکه وجود رجا و امید را در شخص موجب میشه، مثل صفت فضل خدای متعال. پس اینها توجه به این مقامات، توجه و معرفت این مقامات هنوز ما را به خوف از خدا نمی رسانه. وارد شدن در اون مقامی که در اون موقع صفتی که به واسطه معرفت اون صفت و اون اسم خوف از خدا در وجود ما شکل میگیره، بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام اون صفت و اون جایگاه صفت عدل خدا هست. اگر معنای صفت عدل خدا را بدانیم، با علم بر این معرفت، با علم بر این مقام، علم بر این صفت، فرمودن که انشاءالله تعالی به توفیق امام علیه السلام شخص میتوانه به خوف از خدا دست پیدا کنه. معرفت عدل خدا و عدل را تعریف فرمودن، الزام آثار به مؤثرات، الزام مقتضیات به مقتضیات، الزام افعال به فوائل، از هر مقتضی از هر فاعلی فعل متناسب با خودش جاری میشه. خدا هر چیزی را در جای خودش قرار میده، هر فعلی را از دست فاعل خودش جاری میکنه، هر مقتضایی را از مقتضی مربوط به خودش جاری میکنه، در اونجا قرار میده و این اقتضای عدل الهی هست، این صفت عدل خدا هست که خدای متعال بر نهج عدل خودش فعلش را جاری میفرماد. پس یکی از این صفات، اون صفتی که در ما معرفت این صفت موجب خوف از خدا میشه، صفت عدل خدا هست. صفت عدل خدا، یعنی اگر قرار باشه مثلا اون آقایی که اون حجتی که نفسش تسبیح خدا هست، قدمش تسبیح خدا هست، نفس کشیدنش، نگاه کردنش، حرکتش، سکونش تسبیح خدا و تقدیس خدا و ذکر خدا هست، با اون شخصی که نفس کشیدنش، نظر کردنش، راه رفتنش معصیت خدا هست، هر دوی اینها را خدای متعال در یک جایگاه قرار بده، هر دوی اینها را خدای متعال به یک جور رفتار بکنه، به یک جور فعل از اینها جاری بشه، اینجا در عدل الهی بحث وارد میشه، در عدل الهی اینجا محل حرف واقع میشه. پس قطعاً اون شخصی که، اون بزرگواری که نفسش تسبیح خدا هست، نظرش تسبیح خدا هست، با اون شخصی که نفسش و نظرش معصیت خدا هست، قطعاً در صفت عدل الهی جایگاه و مقام و رتبه متفاوت دارن. این اقتضای عدل خدا هست. اگر شخص بر این قائل نباشه، هنوز با عدل الهی آشنایی نداره. این عدل خدا یعنی همین مقام، یعنی شناخت این مقام. بعد بزرگوار علالله مقامه در مقدمه دوم، در اصل دومی که بایستی برش معرفت پیدا کنیم، اصل نوع آفرینش و خلقت هست. نوع آفرینش و خلقت، خدای متعال هر شیء را، به خصوص انسان را که نمونه این عالم هست، این عالم صغیر انسان باشه و عالم کبیر مجموعه آفرینش باشه، به خصوص این انسان را خدای متعال از دو حیث و از دو جهت آفریده: علم به آفرینش، علم به خلقت الهیه. این هست اون علم واقع، اون هست علمی که حقیقت داره و صدق داره. این علم حقیقت و صدق و واقعیت داره، نه اون علمی که فرضیه کنن، تئوری ارائه بدن. مثلا اشیا از ذراتی به نام اتم تشکیل شدن، اتم ها از ذراتی به نام مثلا پروتون و نوترون و الکترون تشکیل شدن، مجموعه اتم ها برای اشیا مولکول را تشکیل میده، در نظریه مولکولی آن به این جور واقع میشه. اینها یک سری نظریاته، یک سری تئوری ها هست. اینها را وقتی که به دلیل حکمت، به دلیل حکمت بررسی کنیم، میبینیم که خیلی از این تئوری ها و از این نظریات و از این فرضیه ها حتی برخلاف عقل سلیم واقع میشه، برخلاف عقل سلیم واقع میشه. در یک جای بزرگ ما در الله مقامه همین را محل مناقشه میفرماند، همین را محل سوال میفرماد. در یک موعظه شریفه که اگر هر شیئی را به ذرات و اجزاء خیلی کوچک کوچک هم قسمت بکنیم، باز این ذره و این جزء که جسمی هست بایستی یک شکل هندسی داشته باشه، یک طول و عرض عام داشته باشه، و هرچه که طول و عرض عام داشته باشه باز مجزا کردنش و جزء کردنش در ذهن شخص عاقل متصور هست. هرچه که طول و عرض و عام، هرچه بعد داشته باشه، هرچه شکل داشته باشه، به شکل‌های دیگر تقسیم میشه. اگر دایره باشه، کره باشه، دو نیم کره میشه. اگر نیم کره باشه، ربع کره میشه. اگر مثلث باشه، دو مثلث دیگر. هرچه که در ذهن تصور بشه به عنوان یک جزء کوچک، جزء کوچک یعنی که جسم اگر بعد داره، پس بعد داشتن یعنی باز به جزء کوچکتر به شکل دیگر تقسیم میشه. پس صرف این نظریه ها و این تئوری ها که خیلی از اینها خزعبله و خیلی از اینها اگر درش قرب بکنیم، تفحص بکنیم، تضییع عمره و در حقیقت دور کردن از خداست. خیلی از اینها باعث دور شدن و دور کردن از خداست، چون حقیقت نداره، چون واقعیت نداره. اونهایی هم که واقعیت داره که انهو علم تلقی نمیشه در نزد صاحبان علم، اموری هست بدیهیه. خب معلوم هست هر شیعی از اجزای کوچکتر تشکیل شده. این را هر شخص عاقلی میدانه. دانستن این مطلب چه نصیب ما میکنه؟ دانستن این مطلب چه فایده برای ما ایجاد میکنه؟ مطلبی که بدیهی هست و هر صاحب عقل این مطلب را میدانه. پس اون مطلبی که علم هست و حقیقت داره و واقعیت داره این هست که هر شیعی خود این شیء مالک صفات خودش، وجود خودش و حسی خودش نیست. این یعنی علم. دانستن این حقیقت یعنی علم. هیچ شیء مالک وجود و حسی خودش نیست، مالک حسی و صفات خودش و حالات خودش نیست. من انسانی که از تمام این مجموعه آفرینش نمونه های این مجموعه را دارم، جماد دارم، نباتش را دارم، حیوانش را دارم، انسانش را دارم، مشاعر مثالیش را دارم، من انسان در خودم در این نمونه که نمونه همه عالم هست این حقیقت را به وضوح میبینم. من انسان مالک هیچ کدام از حالات و صفات و وجود و هستی خودم نیستم. لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این یعنی علم. پس من انسانی که مالک نیستم، در حقیقت مالک و واجد این صفات نیستم، چون اینها را اگر برای من نگه دارن هست، اگر نگه هم ندارن اینها برای من نیست. پس من مالک اینها نیستم. پس من در حقیقت فاقد اینها هستم. الان که واجد شدم، دیگری در اون جوهری که اون مالکی که حقیقتا مالک این صفات هست، مالک این وجود هست، مالک این هستی هست، او حفظ کرده. به حفظ او، به مشیت او من برقرار هستم. گفتیم هیچ فاقدی به خودی خودش واجد نمیشه. من انسانی که در واقع فاقدم، فاقد این هستی هستم، فاقد این حالات و این صفات هستم، به حفظ دیگری من موجود هستم. نه مالک حیات خودم هستم، نه مالک سلامتی خودم، نه مالک جوانی خودم، نه مالک این حالات خودم، نه حتی مالک این ظاهر بدن خودم. هیچ مالک هیچ نیستم. پس اینا همشون فاقدن. اینها اگر اینها الان موجود هستن و مخلوق هستن، به ایجاد موجود اینها مخلوقن. این میشه حقیقت علم. پس به عنایت مشیت الله، به عنایت موجود، من الان برقرارم و الان مخلوق هستم. پس من زید دو جهت دارم، یک جهت ماهیت دارم، یک جهت انیت دارم، یک جهت فقر دارم، یک جهت احتیاج و فاقه دارم، و یک جهتی دارم که موجد و مالک من را ایجادم کرده، به حفظ او، به نور او، به نگه داشتن او، به خلق کردن او الان من موجودم، به زمام نگه داشتن او الان من سر جای خودم هستم. این یعنی حقیقت علم. پس وقتی به این حقیقت علم در تمام اشیا نظر بکنیم با این چشم عقل، با این چشم نورانی، دست صانع مدبر حکیم را در هر ذره‌ای و هر شیء می‌بینیم. این یعنی علم. این ما را به خدا نزدیک می‌کنه. نان خزعبلاتی که نصف بیشترش اگر بخوایم نگاه بکنیم، نصفش که اصلا واقعیت نداره، نصف دیگرش هم دانستنش و ندانستنش فایده‌ای برای ما عاید نمی‌کنه، نام او علم نمیشه. پس علم یعنی این حقایق، دانستن این حقایق. فرمودن پس مقدمه دوم این هست که بدانیم که من زید از دو حیث و از دو جهت آفریده شدم، حیث وجود و حیث ماهیت. من زیدی که جوهر عالم غیبی هستم، من زیدی که به این بدنم که پیوسته در حال تبدیل و تبدله، با تبدیل و تبدل این بدن متبدل نمیشم. این بدن سالها در هر سالی بارها و بارها عوض میشه، ولی من زید که پیوسته عوض نمیشم. من زید یک شخصی هستم محتاج صرف. من را اینجا متولدم کردن، اینجا مخلوقم کردن، این بدن را برای من آفریدن، من را به این بدن تعلقم دادن. حتی در تعلق گرفتن من به این بدن اینقدر من مالک نیستم که بخوام عمرم مثلا اینقدر باشه، بیشتر باشه، کمتر باشه. هر وقت که من را صلاح بدانن، مشیت تعلق بگیره، من را از این بدن بر می دارن. من را الان سوار این مرکب کردن، من الان سوار بر این مرکبم تا یک مدت معین. بعد از یک مدت معین که از این مرکب، به واسطه این مرکب از این آدم اکتساب کردم، مثل یک مهمانی که از مسافرخانه بیرونش میکنن، برش میدارن، من را از این مرکب برم میدارن، میبرن به جا اون شخصی که اون مشیتی که اون جوهری که ناچاریم این اصطلاحات را به کار ببریم، اون حجتی که اون دست متصرفی که الان من را نگه داشته، وقت من که به سر برسه من را بر میداره، میبره به اون جایی که باید من را ببره، اون جایی که من را برای اونجا آفریده، من را به اون غایت، من را به اون هدف، اون فایده، من را برای اونجا خلقم کرده. پس من زید دو جهت دارم، یک جهت وجود دارم، یک جهت ماهیت. ماهیت من فرمودن اکتساب از این آدم دانی هست، اکتساباتی که از این آدم دانی کردم. و جهت وجود من اون قابلیت من هست که بتوانم به سمت عالی حرکت کنم و نورانی بشم. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، وقتی این علم را، این حقیقت را دانستیم، در خودم نظر میکنم، نگاه میکنم، میبینم که من پیوسته اسیر در این ماهیت هستم. حتی وجود من، اون جهت قابلیت من برای نورانی شدن نمیتوانه متخلص بشه، نمیتوانم از این اسارت، از این قید، از این حد دست بردارم. اینقدر من ضعیفم، اینقدر من اسیر هوا و هوس و تبای هستم. وقتی این حقیقت را دانستم و عدل خدا را هم دانستم، اینا حقایق خلقت، عدل خدا اگر به من زید تعلق بگیره، من مستحق چه خواهم بود؟ مگر میشه خدا برخلاف عدلش رفتار کنه؟ من زید مستحق چه هستم؟ در اینجا هست که شخص به این حد از خوف دست پیدا میکنه. وقتی خودش را بشناسه، وقتی خودش را بشناسه، جرأت عجب کردن را از دست میده، خیال عجب کردن، آمال و آرزوهای عجب کردن و خودپسندی داشتن از ذهن انسان به در میره. وقتی انسان حقایق را بدانه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، این خدای کریم، این خدای رؤوف، ظهور این خدای رؤوف پیوسته دست من را میگیره، ولی من در هر دست گرفتنی باز اعراض میکنم، ادبار میکنم. خب وقتی اعراض کردم نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که من ظلمانی میشم. منی که ظلمانی شدم، منی که فاقد نور شدم، مگر شیء فاقد خودش به خودی خودش واجد میشه؟ نه، من فاقد شدم نور را، من در موضع عفو و رحمت قرار نگرفتم. من وقتی فاقد شدم، پس من به خودی خودم مستحق عذابم، مستحق نقمتم، مستحق نکالم، مستحق عقوبتم. پس اگر به فضل ابتدایی خودش ظهور این خدای کریم، این خدای رؤوف اسباب برای من مهیا میکنه، باز دست من را میگیره، باز دست من را میگیره و من را نورانی میکنه و باز من اعراض میکنم و ادبار میکنم، از کجا معلوم در این دفعه های بعد دو مرتبه دست من را بگیرن؟ پس اینقدر بایستی بر خودمون، بر نفس خودمون خائف باشیم وقتی این حقایق را، این علوم را بدانیم. بعد فرمودن در کنار این خوف، مطلب دیگری که بایستی دانسته بشه صفت فضل خدا هست که نتیجهش رجا میشه. خوف در کنار رجا، اگر این خوف درش منهمک بشیم، درش غرق بشیم، یک حقیقتی هست این خوف، اگر در این خوف فرو بریم و منهمک بشیم، کار ما به یأس می انجامه. خدای متعال برای ما یک ویژگی دیگر قرار داده به نام رجا. رجا یعنی چه؟ یعنی معرفت داشتن به فضل مولا، به کرم مولا، به رحمت مولا. اگرچه ما پیوسته اسراف میکنیم، زیاد روی میکنیم، ظلم میکنیم، هی خودمون را مریض میکنیم، خودمون را آلوده میکنیم، خودمون را چرکین میکنیم، خودمون را خبیث میکنیم، پلید میکنیم، کثیف میکنیم، ولی این حجت خدای مهربان اسبابی برای ما مهیا میکنه. ما پیوسته خودمون را مریض میکنیم، برای ما جدوار مهیا میکنه، دوا مهیا میکنه که این بیماری را از ما دفع کنه. پس به واسطه این اسباب ابتدایی که معنای فضل هست، فضل یعنی مهیا کردن اسباب ابتدایی، به واسطه این اسباب تدارک میکنه کثافت های ما را. ولی تا کجا؟ تا کجا دست ما را میگیره؟ تا وقتی که خدای نکرده دجاجت نکنیم، اصرار نکنیم بر اعراض کردن، بر ظلمانی شدن. اگر اصرار کردیم، اگر اینجا مستمر عمل را مرتکب شدیم، نظر رحمتش را از ما بر می گردانه. اگر ما به کفران نعمت مبتلا بشیم، نعمتش را از ما می گیره. پس این میشه معنای خوف، و اون هم معنای رجا. معنای رجا یعنی این که شناختن کرم مولا، فضل مولا، الجا و پناه بردن به درگاه مولا. مولا مولایی هست که اگر برش پناه ببریم، اگر سائل و عاکف این درگاه بشیم، گدا را و عاکف این درگاه را از خودش نمیرانه. پس وقتی خودمون را بشناسیم که خیری در ما نیست، و بشناسیم که تمام خیر از این درب خدا هست، از این درب رحمت و فیض خدا هست، و به واسطه عاکف شدن و مقیم شدن در این درگاه و در این آستان مقدس هست، وقتی این معرفت را پیدا کنیم در بین این خوف و رجا، اون وقت می توانیم به اون انشاءالله معرفتی که به اون عبادتی که انشاءالله ما را برش توفیق بدن، انشاءالله تعالی دست پیدا کنیم. پس دانستن این علوم هست که ما را خدا ترس میکنه و ما را میتوانه از شر خودمون و از شر این دنیا، از شر ظلمات این دنیا انشاءالله نجاتمون بده. بعد بزرگوار علالله مقام در ضمن احادیثی که بیان فرمودن به حدیث بسیار شریفی اشاره فرمودن، فرمودن که سه عامل هست که بایستی در شخص مؤمن بیدار بشه و زنده بشه. یک عامل خوف از خدا هست، عامل دیگر رجا و امید به خدا هست، و عامل سوم که بالاترین عامل ها و برترین عامل ها هست، عامل محبت به خدا هست. خوف و رجا و محبت. خوف و رجا مقدمه رسیدن به مقام محبت. مقام محبت یعنی اون مقامی که از خودمون فراموش کنیم، اون مقامی که خودمون را، نفعمون را، ضررمون را، عذابمون را، نعمتمون را، بهشتمون را، جهنممون را از یاد ببریم و فقط و فقط عزت مولا را، بقاء مولا را، رضای مولا را، کرم مولا را در اینجا ببینیم. این میشه مقام محبت. فرمودن که فرع علم، دانستن علم، خوف از خدا هست. برای اینکه به خوف برسیم بایستی عالم بشیم، علم پیدا کنیم به حقیقت خلقت، حقیقت آفرینش، به اسما و صفات خدا. این علم برای ما خوف حاصل میکنه. رسیدن به رجا، رجا فرع یقین هست. فرع یقین برای ما رجا حاصل میکنه. علم و یقین دو عامل به هم پیوسته هستن. علمی که از روی ظن باشه، گمان باشه، شک باشه، شبهه باشه، این علم برای ما یقین حاصل نمی کنه. این علم ما را معتکف درب خانه مولا نمی کنه. ما کی معتکف درب خانه مولا می شیم؟ ما کی حقیقتاً گدا و سائل حضرت مولا می شیم؟ وقتی ما باور کنیم آقای خودمون را، مولای خودمون را، بر معرفت او یقین حاصل کنیم. پس فرمودن فرع علم خوف و فرع یقین رجا هست، و سومین عامل که محبت باشه فرع معرفت. علم و یقین و معرفت، که انهو این سه در دل یکدیگر هستند، علم و یقین و معرفت. و فرمودن تنها عامل رسیدن به علم و یقین و معرفت اخذ کردن از محمد و آل محمد علیهم السلام. اگر علم را از اینجا اخذ کنیم، اون وقت اون علمی هست که یقینی میشه، و اون علم و یقینی هست که معرفت میشه. معرفت میشه، شناخت حاصل میشه درش، به شناخت میرسیم، هر روز به معرفتهای بالاتر، به حقایق بالاتر دست پیدا میکنیم. پس بایست انشاءالله از امام زمان صلوات الله علیه طلب توفیق بکنیم که امام علیه السلام ما را از خانه خودشون، از درب خانه خودشون، حضرت ما را جدا نکنن. حضرت ما را مبتلا به علوم، به دانشها، به سلایق، به هواها، به هوسهای مخالفین خودشون نکنن. ما اگر نعوذ بالله اگر شخصی به این ورطه گرفتار بشه، در این مهلک بیفته، اینجا هست که علم را و یقین را و معرفت را از دست میده. احادیثی را بزرگوار علی الله مقامه در اثبات و در شناخت بیشتر این حقایق لطیف ذکر فرمودن تا رسیدیم به این حدیث شریف. و فی ارشاد دیلمی مرسلن قال علی ابن الحسین علیه السلام ابن آدم انک لا تزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسک و ما کان الخوف شعارک و الحزن دثارک. ابن آدم انک میت و محاسب فاعد الجواب و اوحى الله الى موسى ابن عمران يا موسى خفني في سر امرك يا في سرائرك احفظك في عوراتك. روایت میکنه از امام سجاد صلوات الله علیه که فرمودن ای فرزند آدم، ای پسر آدم، تا تو پیوسته در راه خیر، در راه صلاح خواهی بود تا وقتی که واعظی از نفس خودت داشته باشی، یعنی تا وقتی که غافل نباشی، تا وقتی که متذکر باشی، از خودت غافل نشی. وقتی بر خودت علم داشته باشی، خودت را شناختی، شناسایی حاصل کردی، بر این علم معرفت پیدا کردی، مرحله بعد که انسان را میتوانه جاهل بکنه، گفتیم دو نوع جهل داریم. بزرگوار اشاره فرمودن یک جهل، جهل ندانستنه، انسان یک مطلبی را نمیدانه. یک جهل دیگر جهل باور نداشتنه، جهل ناشی از غافل بودنه. یک بار هست شخصی مثلا میدانه فلان کار، فلان عمل واجبه، فلان عمل مستحبه، فلان عمل مکروهه، شخص عالمه، ولی خودش به این وجوب و به این استحباب و به این کراهت اعتقادی نداره. شخص عالمه ولی جاهله. کی به حقیقت علم میرسه؟ وقتی که بر اون چیزی که علم داره برش باور پیدا کنه، معلوم را در نزد خودش حاضر ببینه، مینشینه خوب هم صحبت میکنه، از علوم صحبت میکنه، علم را بیان میکنه، واجبات را، مستحبات را، مکروهات را، از خدا، از توحید، از نبوت، الفاظ را حفظ کرده، همینجور اون الفاظ حفظ شده را تو تیوار بیان میکنه، ولی خودش به هیچ کدوم از اون بیاناتی که میکنه ذره اعتقاد نداره. جاهل این شخص. امام علیه السلام میفرماد تا وقتی شخص در مسیر خیر و صلاح قرار داره که واعظی از جانب خودش برای او باشه، متذکر باشه، باور داشته باشه. و ما کان الخوف شعارک و الحزن دثارک، شعار به اون لباس زیرینی که عرب می پوشه میگه شعار، دثار به اون لباسی که بر روی لباس زیرین می پوشه، لباس روی این را میگه دثار. امام علیه السلام می فرماد که تا زمانی که خوف شعار تو باشه و حزن دثار تو باشه، بر راه صلاح خواهی بود. این پیوسته بایستی که خودت را از خودت غافل نشی، بشناسی که هستی، پیوسته بایستی متذکر عدل خدا بشی، پیوسته بایستی متذکر نقصان خودت، ضعف خودت، خلل خودت، فساد خودت باشی، متذکر باشی. اللهم ربنا لا تجعلنا من المعارین ولا تخرجنا من حد التقصیر. فرمودن در لا تخرجنا من حد التقصیر، همیشه متذکر باشی که مقصریم، همیشه بایستی متذکر باشی ما مقصریم، ما در حد تقصیر واقعیم. پیوسته بدی صادر هست، اگر خوبی صادر میشه از ما نیست، نماز ما که خوب نیست، نماز ما را خوب میکنن، روزه ما که خوب نیست، روزه ما را خودشون اصلاح میکنن، اون خیری که از ما صادر بشه خودشون این خیر را جاری میکنن، از ما که خیری جاری نمیشه. ما اصابتکم من سیئت، ما اصابک من حسنت فمن الله، ما اصابک من سیئت فمن نفسک. هرچه از من جاری بشه، عبادت باشه، معصیت باشه، بدتر از معصیت. میفرماد بزرگوار علی الله مقام در این حدیث شریف، تا وقتی که خوف و حزن شعار و دثار ما باشه، یعنی همیشه برش متذکر باشیم ما بر این راه خیر قرار داریم، اگر خدای ناکرده ازش غافل بشیم، اونجا هست که ما در مسیری قرار میگیریم که مورد عنایت حجت علیه السلام واقع نمیشه. بعد میفرماد ابن آدم انک میت، فرزند آدم قرار نیست تو همیشه زنده باشی، تو در سرنوشت تو، در تقدیر تو موت نوشته شده، از این دنیا باید بری. این را حتی هیچ شخص کافری هم در شک نداره، انکه میت و محاسب. باید یک روز یک جای حساب پس بدی. فاعد الجواب، پس همیشه مهیای جواب باش، همیشه یک جور رفتار بکن که اگر قرار باشه جواب از این رفتارت پس بدی، یک جواب محکم پسند داشته باشی. الله اذن لکم ام علی الله تفترون، من این کار را الان انجام میدم، باید این جواب پس بدم، خدا گفته این کار را میکنم یا خودم از روی هوا و هوس خودم از روی افترا زدن این امر را برش جاری میشم، برش مرتکب میشم. و محاسب فاعد الجواب و اوحى الله الى موسى ابن عمران یا موسى خفنی فی سر امرک، یا عبارت بوده فی سرائرک احفظ که فی اوراتک، ای موسى، خدای متعال برش وحی فرمود ای موسى به ترس از من در سرائر خودت، در پنهانی های خودت، ترسیدن های نمایشی اظهار کردن برای مردم نباشه، تقدس های نمایشی نباشه، واقعا در دلت از من بترس، واقعا در نهانت از من بترس، احفظ که فی اوراتک، تا تو را حفظت بکنم آبروت را نبرم، اورات تو را، عیوب تو را برای تو حفظ کنم، نقصانت را برای تو برطرف کنم. باید همش این توفیق انشاءالله در ما زنده باشه، انشاءالله پیوسته هم دیگر را متذکر کنیم، پیوسته از امام علیه السلام طلب بکنیم، گدایی کنیم این تذکر را که خودم را عرض می کنم پیوسته غافلم، پیوسته غافل می شیم. انشاءالله باید این حالت پیوسته در ما زنده باشه، از امام طلب کنیم آقا ما زورمون به خودمون نمیرسه، واقعا نمیرسه، شما ما را پیوسته متذکر کن ای مولای ما، ای آقای مهربان ما، من زید زورم به خودم نمیرسه. میفرماد که در خفیه خودت، در نهانی های خودت از من بترس تا من عیوب تو را مستور بکنم، آبروی تو را نبره. و قال الصادق علیه السلام ما الدنیا عندي الا بمنزله المیته اذا اضطررت الیها اکلت منها. یا حفص، ان الله تعالی علم ما العباد عاملون و الى ما هم صائرون فحلم عنهم عند اعمالهم السيئه بعلمه السابق فيهم و انما يعجل من يخاف الفوت فلا يغرنك من الله تأخیر العقوبه ثم تلا قوله تعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين وجعل يبكي ويقول ذهبت الاماني عند هذه الايه ثم قال فاز والله الابرار وخسر الاشرار تدري من الابرار هم الذين خافوه واتقوه و قربوا الیه بالاعمال الصالحه و خشوه فی سر امرهم و علانیتهم کفا بخشیت الله علما و کفا بالاقترار بهی جهلا. یا حفص، ان الله یغفر للجاهلین 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنبا واحدا. یا حفص، من تعلم و عمل کتب فی الملکوت عظیما ان اعلم الناس بالله اخوفهم من و اخشاهم له ازهدهم في الدنيا و قال له رجل يا ابن رسول الله اوصني فقال اتق الله حيث كنت فانك لا تستوحش. در این حدیث شریف از امام صادق علیه السلام این فرمان که حضرت فرمودن نیست دنیا در نزد من مگر به منزله میته. میته لاشه جانوری گفته میشه که روح ازش مفارقت کرده و از شدت گندش انسان فرار میکنه. دیدی در بیابانها وقتی یک سگی میمیره، یک جانور، یک حیوانی میمیره، الحمدلله رب العالمین، چه بوی تعفنی از این بلند میشه که انسان فرار میکنه که از تعفن این بو متعزی نشه. امام صادق علیه السلام میفرمان که دنیا در نزد من، در نظر من میته هست، اینا احتیاج به تذکر داره. دنیا در نظر من میته هست. بچه میفرماد اذا اضطررت الیها اکلت منها، حکم میته را داره، وقتی که برش مضطر میشم ناچار میشم که از این اکل کنم. یه قاعده فقهی هست اکل میته، میگن شخصی که اگر در بیابانی باشه در معرض موت واقع بشه قضای گیرش نیاد، اونجا میته ای باشه، لاشه ای باشه، لاشه مرداری باشه، و این به این واسطه بتوانه یک رمقی برای خودش نگهداره، یک جانی برای خودش حفظ کنه، اونقدری که بتوانه رمق برای خودش بگیره میتوانه از این لاشه متعفن استفاده کنه. امام صادق علیه السلام میفرماند که دنیا برای من حکم این لاشه متعفن را داره، همون قدری که برای سیر کردنش، برای رد کردنش، گذران کردنش ناچار میشم ازش اخذ میکنم. همین بزرگوار علی الله مقامه در یک موعظه شریفه بر اساس همین حدیث شریف سفارش میفرماد، میفرماد در اون راهی که نمیدانی آخرش چه میشه، میبینی که نمیدانی آیا میتوانی از عهدش بر بیای یا بر نیای، در اون راه، در اون مسیر، در اون شغل، در اون کار وارد نشو. بی جهت خودت را به درد سر نینداز، بی جهت برای خودت مشغله درست نکن، اسباب دنیا درست نکن. دنیا خلق نشده برای اینکه دنیا را آباد کنیم، دنیا حکم آباد کردنش این هست وابنوا للخراب، ملکی ندا میده پیوسته بسازید که خراب کنم. دنیا عمران کردن و آباد کردنش خرابیه، تمام این ساختمان هایی که بنا میشه برای خراب شدن بنا میشه، تمام این عمرهایی که برش صرف میشه برای ضایع شدن صرف میشه. همینقدر از دنیا بگیر که بتوانی گذر بکنی ازش. حکم دنیا حکم میته هست. بعد امام علیه السلام میفرماد که یا حفص ان الله تعالی علم ما العباد عاملون و الى ما هم سائرون. ای حفص بدان، متذکر باش، خدا میدانه که هر بنده ای عاقبتش به کجا ختم میشه، هر بنده ای چه کاره هست، هر بنده ای چه میکنه، در دلش چه میگذره، چجور رفتار میکنه، چجور اعتقاد میکنه، چجور نیت داره زندگی کنه، همه را خدا میدانه. خب نتیجه این دانستن چه میشه؟ فحلم عنهم عند اعمالهم السیئه بعلمه السابق فیهم و انما یعجل من یخاف الموت، من یخاف الفوت. میفرماد که خدایی که میدانه این بنده چه کاره هست، خبر داره، نتیجه این علم حلمه، وقتی میبینه عمل سیء از این صادر میشه، پیوسته گناه صادر میشه و این را عقوبتش نمی کنه، چون خبر داره، علم داره. میفرماد کسی تعجیل میکنه که میترسه از دستش فوت بشه بره، خدا میدانه از دستش نمیتوانه، از چنگش این بنده نمیتوانه فرار کنه. اگر میبینیم که دنیا بر کام مرادمون، بر وفق مرادمون پیش میره، کسی افسار ما را نمیگیره، نمیکشه، در هر غافل بودن از آخرت، در هر فرو رفتن از این دنیا خدا افسار ما را نمیگیره و نمیکشه، فلا یغرنک من الله تأخیر العقوبه، ما را مغرور نکنه خدا عقوبت ما را به تأخیر می اندازه، گمان نکنیم کار ما درسته، اون وقت یک جای ما را یک جور می گیرن که دیگه جای جبران کردن نیست. اینا همش ناشی از غفلته. امام علیه السلام می فرماد که پیوسته متذکر باش، همش خودت را پیوسته محاسبه کن، مستعد جواب باش در هر رفتاری که می کنی، در هر روزی که شب می کنی، هم روزی که از خواب پا میشیم، شبی که میخوایم به خواب بریم، حساب کشی کنیم این روز را چطور بگذرانم، آیا خدا گفته، خدا راضی هست این کار را بکنم، آیا اینجور بکنم میتوانم جواب پس بدم، اگر از این را حرکت کنم، اگر این مسئولیت را به دوش خودم بگیرم، اگر این بار را بر خودم حمل کنم، این به نفع منه یا این باعث میشه من در این دنیا بیشتر گرفتار بشم، بیشتر آخرت از دست من بره. میفرماد پس تأخیر عقوبت تو را مغرور نکنه، فکر نکنی اینجا حساب کتاب نداره، اگر خدایی که حلیم عجله نمی کنه در عقوبت تو، چون کاری که برش مرتکب شدی کار خیلی ناشایستی هست، ناشایست حرکت میکنی. میفرماد اگر مدتی میگذره و میبینی که افسارت را نمیکشن، تنبیهت نمیکنن، این نشانه دور شدن تو هست، چون شخص مقصر فعلش قاصره، فعلش ناقصه، باید همش افسارش را کشید. اگر چند مدتی افسار ما را نکشن باید بترسیم. بعد میفرماد امام علیه السلام این آیه را تلاوت فرمودن، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین، و جعل یبکی. آیه را تلاوت فرمودن، شروع کردن به گریه کردن. همین آیه را ان شاء الله ترجمه کنیم و تفسیرش را از امام علیه السلام عرض کنیم، ان شاء الله بقیه حدیث شریف باشه در مجلس بعد. میفرماد در این آیه شریفه خانه آخرت هست، تلک دار الاخره، آن خانه دیگر خانه آخرت هست، اون خانه را قرار دادیم، نجعلها، دو خانه قرار دادیم، خانه دنیا، خانه آخرت. خانه آخرت را قرار دادیم برای چه کسانی؟ لا یریدون علوا فی الارض، برای اون کسانی قرار دادیم که دنبال علو، رفیع المنزله شدن، بالا مرتبه شدن، متشخص شدن، شرافت پیدا کردن در روی زمین نیستن. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، دنبال فساد هم نیستن، والعاقبت للمتقین، عاقبت رستگاری مال اون کسانی هست که از خدا ترسن. در تفسیر این آیه امام علیه السلام امیرالمومنین صلوات الله علیه عدو را، این عدو خیلی امر خطرناکی هست، مؤمن دنبال عدو در روی زمین نیست، نیت مؤمنه. حضرت می فرماد امیرالمومنین در معنای این عدو، قال علیه السلام ان الرجل لیعجبه ان یکون شراک نعله، ان یکون شراک نعله اجود من شراک نعل صاحبه. همین قدر شخص دنبال این باشه، یعنی این در نظرش باشه، این نظر نظر خطرناکی است، همین قدر نظرش این باشه که بند کفش من، ان یکون شراک نعله اجود من شراک نعل صاحبه، همین قد در نظرش این باشه که بند کفش من، این بند کفش را من استفاده کنم، یعنی چیز خیلی خیلی جزئی که از فلانی این بند کفشی که من می پوشم بهتر باشه، این ماشین را بخرم، این ماشین از ماشین های فلانی یا ماشینی که مثلا مردم دارن بهتر باشه، این خانه را داشته باشم که از خانه های سایرین بالاتر باشه، اینجا بنشینم که از سایرین بالاتر نشسته باشم، اینجور رفتار کنم که از سایرین مشهورتر و معروفتر و با شخصیتتر باشم. می فرماد مؤمن هیچ وقت در نظرش این علو گذر نمی کنه، این علو در روی زمینه، این تکبر در مقابل خداست. انشاءالله به اون فصلش هم خواهیم رسید. اگر مؤمن در جایی هم دستور داده میفرماد امام علیه السلام مأمور میشه به اینکه آراسته حرکت کنه. آراسته حرکت کردن نه به معنای تفوق و برتری، نظر کردن به تفوق و برترین بر سایرین هست، آراسته پیدا کردن به این معنا هست که ذلیل در مقابل مخالفین نشه. یعنی یک نظر، میبینید دو شخص مثل هم حرکت میکنن، یکی نظرش این هست، یکی نظرش این هست که بر دیگران تفوق و برتری و علو پیدا کنه، این شخص اسیر دنیا و اسیر هوا و هوس. شخص دیگر نظرش این هست که ذلیل مخالفین نشه، همینقدر از دنیا برای خودش انتخاب میکنه به دستور امام علیه السلام که در طرف مخالف، در طرف مقابل مورد ذلت و اهانت واقع نشه در این آخرالزمان. این میشه اون دید نورانی و اون دید دیگر میشه دید ظلمانی. در حدیث دیگر امام صادق علیه السلام درباره این آیه شریفه فرمودن علوان فی الارض ولا فسادن، حضرت فرمودن العلو الشرف، کسی که دنبال این باشه که به دیگران فخر بفروشه، من متشخص باشم، شخصیت من ممتاز و متمایز از دیگران باشه، فلان مال را، فلان مال مثلا صاحب زینت را کسب کنم، بر فلان لباس مثلا صاحب مفارخت دست پیدا بکنم، بر فلان شی، بر فلان زن، بر فلان مال، بر فلان زمین، بر فلان ملک. دیدهای گستردهی که اهل دنیا در دنیا دارند، که متشخص بشم، صاحب شرف بشم، بر دیگران تفوق و برتری پیدا کنم. این شخص آخرت مال این شخص نیست، این دنبال علو در روی زمینه. و الفساد البنا، فرمودن فساد یعنی بنا، بنا یعنی همین ساختمان هایی که می سازن، میخواد برای خودش بارگاه درست کنه. حتی امام علیه السلام میفرماد خانه میسازه سقفش را خیلی بلند نکنه که این علامت تکبره. خانه که میسازه خانه نباشه که این خانه چشمش را اسیر دنیا بکنه، خدا را، آخرت را از یاد خودش ببره. بس انشاءالله باید نگاهمون را انشاءالله به این جوری که امام علیه السلام میفرمان اصلاحش بکنیم. خیلی ناقصیم، مقصریم، قاصریم. از امام زمان صلوات الله علیه توفیق طلب میکنیم. آقا ما زورمون به خودمون نمیرسه، ما خیلی غافلیم، مولای ما افسار ما را رها نفرما. آقا ما خیلی بیچاریم. انشاءالله که به توفیق امام علیه السلام مطالب عالی بعد را در مجلس بعد انشاءالله زنده باشیم، تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.